لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. هدیه بر ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، مراجع گذشته، والدین خودتون صلوات بلند ختم کنید. اذان و اقامه فقط برای نمازهای یومیه است و بس. برای غیر نمازهای یومیه نه تنها این که وارد نشده، بلکه جایز هم نیست. نمازهای مستحبی مثل نماز زیارت، مثل نماز حاجت، مثل نمازهای شبهای قدر، اینا هیچ کدوم اذان و اقامه نباید گفته بشه. نه این که نداره، حرامه، یعنی جایز نیست. فقط برای نمازهای یومیه و قضای اون. نماز طواف خانه کعبه واجبه ولی اذان و اقامه نداره. نماز میت واجبه ولی اذان و اقامه نداره. پس فقط برای نمازهای یومیه. و باز نماز جماعت یک اذان و یک اقامه. دیگه دیگران حق ندارن اذان و اقامه بگن. به احترام نماز جماعت هر کس وارد بشه ببینه که دارن نماز میخوانن، دیگه لازم نیست اذان و اقامه گفته بشه. یعنی جایز نیست، نه لازم نیست، جایز نیست دیگه اذان و اقامه بگه. حتی اگر نماز تمام شده ولی صفحای نماز به هم نخورده، نباید اذان بگه، نباید اقامه بگه، به احترام نماز جماعتی که منعقد شده. پس این مطلب روشن باشه که برای نمازهای نافله، برای نمازهای مستحبی، برای نماز حاجت، برای اینها لازم نیست و نباید انسان اذان و اقامه بگه. بله اگر فرادا داره نماز میخونه، اذان برای هر نماز یک اذان، و اگر دو تا نماز رو با هم میخونه یه اقامه هم، عرض کنم که بله یه اذان هم برای هر دو کفایت میکنه، یه اقامه فقط برای دومی میگه بسه. چون با بعضی دیده شده که حتی در نماز جماعت اذان و اقامه میگن، میخوان مثلا اقتدا کنن، لازم نیست. خب اجماعا صلوات ختم بفرمایید. عن ابی جعفر علیه السلام: ثلاث خصال لا یموت صاحبهن حتی یرا وبالهن، البغی و قطیعة الرحم و الیمین الکاذبه. دیشب گفتیم اعمال و افعال انسان دارای آثاری است. حالا بعضی از آثار زودتر میرسه، بعضی به تأخیر میفته. مثل گناه، مثل مسمومیت، آدمایی که مسموم میشوند گاهی اون سمش خیلی سریع انسان رو از پا در میاره، گاهی چند روزی یا چند هفته ای طول میکشه تا انسان رو به قتل برسانه، به هلاکت برسانه. گناه هم همینطوره، دیر یا زود بالاخره پاپیچ انسان میشود. منتها بعضی از گناهان هست که عقوبتش خیلی سریعه. من جمله این حدیث شریف که از امام پنجم، امام باقر علیه السلام میفرمایند سه خصلت است، سه گناه است که صاحب اون نمیمیرد مگر اینکه در همین دنیا نتیجه و کیفر اعمال خودش رو مشاهده میکنه. چیه اون سه گناه؟ که لا یموت صاحبهن حتی یرا و بالهن. البقی، یکی ظلمه. ظلم ضد عدل. خداوند عادل و امر به عدالت کرده. ان الله یامر بالعدل والاحسان. خدا امر به عدالت کرده. اون آقایی هم که ما منتظرش هستیم، منتظریم که بیاد عدل را در جامعه رواج بده. ظلم به ای نحو امکان بد است. بعث الزاد، از پیامبر بزرگوار این حدیث، بعث الزاد الی المعاد العدوان الی العباد. بدترین زاد و توشه برای قیامت ستم و ظلم و تعدی به دیگران. حالا یه وقت ما میگیم و بالا بالاها افرادی ظالم و ستمگر هستن، حکومتها ظلم میکنن، یه وقت هستن یه پدر به فرزندش ظلم میکنه، یه شوهر به زن ظلم میکنه، یک زن به شوهر ظلم میکنه، یه همسایه به همسایه ظلم میکنه. همه اینا چون ظلم اقسامی داره، یه وقت ظلم به غیر است، یه وقت ظلم به نفس است که ظلم تو نفسی، گناهان ظلم به نفسه که خودشون به خودشون ظلم میکنن. بعضی از گناهان هست که این گناهان خیلی از نظر مردم مهم نیست ولی در واقع خیلی مهمه. ظلم به دیگران، ستم به دیگران در حالات مردم مدینه بعد از واقعه کربلا نوشتن که یزید 6 سال حکومت کرد کلن. در سال اول ماجرای کربلا و شهادت امام حسین و اسارت آل الله و اون همه فجایعی که کم و بیش شنیدید. در سال دوم مردم مدینه قیام کردند، انقلاب کردند به رهبری فرزند حنظله قتیل الملائکه که پدرش در جنگ احد در شب زفاف که نطفه این عبدالله منعقد شده بود، فردای اون به جبهه جنگ رفت و در میدان جنگ به شهادت رسید. پیغمبر اکرم وقتی میان شهدا راه میرفت چشمش افتاد به این جوان، فرمود خدا رحمت کند حنظله را، میبینم که فرشتگان آسمان دارن او رو غسل میدن. گفتن یا رسول الله الشهید لا یغسل ولا یکفن و یدفن به ثیابه. شهید غسل نمیخواد، شهید کفن نمیخواد، با همون لباسهای خونه نش دفن میکنن که در قیامت با اون لباسها محشور بشه. فرمود غسل میت نمیگم، غسل جنابت میگم. این جوان اونقدر شور و حرارت میدان جنگ داشت، دیگه فرصت نیست بره غسل بکنه، با حال جنابت از آغوش عروس بلند شد و به سوی جبهه شتاب و در حملات اول هم به شهادت رسید. فرشتگان دارن او رو غسل جنابت میدن. لذا معروف شد به حنظله قتیل الملائکه، اون حنظله‌ای که فرشتگان او رو غسل میدادن. اون شب اون نطفه منعقد شد و اسمش گذاشتن عبدالله و این عبدالله رهبر انقلاب مردم مدینه شد. اما یزید چه جنایاتی کرد، زبان از بیان شرم کرد. خب ما جریان کربلا و جنایتهای یزید رو بسیار شنیدیم، اما جنگ حره یعنی همون قیامی که مردم مدینه قیام کرده بودن و بعد یک کسی را به نام مسلم ابن عقبه، مسلم مصرف، به سرکردگی او فرستاد به سوی مدینه. زبانم حیا میکنه بگم 3 شبانه روز آزادی تمام داد به لشکریانش، قتل عام کردن مدینه رو و چه جنایاتی مرتکب شدن که حتی خود این مسلم ابن عقبه لعنت الله علیه داشت میمرد، 300 تا اسیر را آورده بودن. همون لحظاتی که خودش داشت میمرد امر کرد سر از بدن همشون جدا کن، همه اونها رو به قتل رسون. بعدم 3 شبانه روز دستور داد تو حرم پیغمبر اسب تاختن. چه کردن؟ که عرض کردم حیا میکنم عرض بکنم، اینقدر نوشتن که مثلا یه سرباز یزیدی وارد شد به خانه یکی از اهل مدینه، یه زن جوان نشسته بود و بچه شیرخوار بغلش بود و داشت گریه میکرد. گفت بلند شو اون که از طلا و جواهرات داری بیاد. گفت قبل از تو آمدن همه چیز رو غارت کردن بردن، غیر از من و این بچه تو این خانه هیچی نیست، همه رو بردن غارت کردن. اونم چون دیگه چیزی گیرش نیامده بود عصبانی شد، جفت پای این بچه رو گرفت از آغوش مادر کشید دور سرش چرخوند، زد به دیوار به طوری که مغز سر اون بچه در دیوار موند. اینا جنایاتی است که در حالاتشون نوشتن. خب این سال دوم بود. سال سوم ماجرای جنگ در مکه معظمه و با عبدالله زبیر که دیگه کم و بیش اگر فیلم مختار رو دیده باشین یه مقدارش نشون داد که دیگه وقتی با عبدالله زبیر داشتن آشتی میکردن که خبر مرگ یزید رسید و اجل مهلتش نداد. الباقی سرکشی، قلدری، ستمگری به هر نحوی که باشه، حالا چه در حکومتها باشه و چه در رده‌های پایین، یک کاسب ممکنه به مشتری ظلم بکنه، یه مشتری ممکنه به اون فروشنده ظلم بکنه، دروغ بگه، یه همسایه ممکنه به همسایه ظلم بکنه. بعثت زاد الی المعاد العدوان و الی العباد، بدترین زاد و توشه ظلم و ستمه و بالاخره ظالم گرفتار میشه. عبدالملک زیاد لعنت الله علیه وزیر متوکل عباسی بود، یه تنوری درست کرده بود از مس، یه میخهای از داخل تنور جوش داده بود، هرگاه کسی رو میخواست اعدام بکنه اون رو لختش میکرد و در اون تنور مسی میانداخت. اتفاقا چیزی نگذشت که متوکل بر خود او خشم کرد و خودش دستور داد تو همون تنور به درک واصل کردن. ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار. پس یکی از چیزهایی که کیفرش آنیست و در همین دنیا صاحب اون نمی میرد مگر اینکه کیفرشه و نکالشه و پاداششه ببینه، ظلم به هر نحوی. انما بقیکم علی انفسکم. حالا یک افسانه هایی هم ملای رومی در مثنوی گفته که خیلی جالبه، بعضی از اینها برای روشن شدن معانی حدیثه و لا افسانه است، اما خیلی جالبه. بد نیست اینم عرض بکنم. یه صلوات ختم بفرمایید. ایشون اکثر داستانهایی که در مثنوی نقل میکنه به صورت داستانی افسانه است، اما خیلی مفیده و خیلی جالبه. مثلا نوشته در یک مرتعی در یک چراگاهی حیوانات از گرگ و میش همه آمده بودن با هم مهربان زندگی میکردن، هیچ کدوم به هم دیگه ظلم نمیکردن، یه آبی و علفی و گیاهی بود و همه با هم دیگه زندگی میکردن و قرارم بود که هیچ کدوم تعدی نکنن. اتفاقا یک شیری پیدا شد که هر روز حمله میکرد به اینا و چند تا از اینا لطفار میکرد و ناامنی به وجود آورده بود. اینا گفتن چه کار بکنیم؟ انجمنی تشکیل دادن و کمیسیونی وجود آوردن و تبادل نظر و فکر رو به این نتیجه رسیدن که خوب عرض ملوکانه برسانن و عرض شیر برسانن که ما هر روز قرعه میزنیم به نام یکی از ماها، خودش با پای خودش میاد خدمت شما و نوش جان کنید، دیگه حمله نکنید و ناامنی به وجود نیارید. اونم قبول کرد. به شیر گفتن که ما هر روز خودمون قرعه میزنیم، نوبت هر کدوم بود خودمون میاییم، دیگه شما زحمت نکشید. بسیار بیچاره هر روز قرعه میزدن و یکی از اونها میرفت و طعمه شیر میشد. تا نوبت رسید به روبا. روبا حیوان مکاریه. تو حیوانات مکر و فریب روبا از همه معروف داره. خیلی قضایا از روبا نقل کردن که جالب و شنیدنیست. مثلا میگن تو بیابان هوای گرم پشه‌های سیاهی وقتی سر و کلش می‌ریزن اذیت میشه، به فکر میفته که چطور نجات پیدا بکنه. میره کنار یک نهر آبی، پاشو میذاره تو آب، پشه‌ها میپرن میان بالا، باز پای دیگرش میگذاره، کم کم مینشینه تو آب، کم کم همه یه پشه‌ها رو سر و کلش جمع میشه، کم کم سرش زیر آب میکنه، از اون وسط سرش در میاره، پا به فرار میذاره، از چنگ پشه‌ها اینجور فرار میکنه. یا مثلا گرسنه که میشه میخواد از این پرنده ها سیر بکنه، خودش میاندازه رو زمین، شکمش پرباد میکنه مثل یه حیوانی که مرده. این پرنده های ساده لو خیال میکنن که یک مرداریه، میان دورش هم میشن روش میشن، یه دفعه میپره چند تا از اونها سیر میکنه. خلاصه روباه مکاره. نوبت روباه که رسید گفت که اجازه بدید که من هر وقت وقت شد برم. مثلا ظهر بود گفتن برو، گفت نه اجازه بدید یه مقداری به تأخیر بیفته که شیر عصبانی بشه. در هنگام خشم انسان عقل نداره. واقعا عجیبه، اونقدر روایات عجیبی داریم راجع به غضب که غضب نکنیم. الغضب یبسد الالباب و یبعد عن الصواب. خشم مغز آدمی رو خراب میکنه. یا آدم عاقل متین مبتری نشسته عاقلانه حرف میزنه تا وقتی که عصبانی نیست، اما همی که عصبانی میشه در رو به دیوار میزنه، کاسه رو به کوزه میزنه، ناسزا میگه، مثل دیوانه ها میشه. عقل نداره دیگه، عقل ضعیف. تشبیه کردن عقل را به یک شمع و غضب را به طوفان. آیا شمع در مقابل طوفان مقاومت میکنه؟ طوفان که آمد شمع رو خاموش میکنه، عقل از بین میره. یبسد الالباب و یبعد عن الصواب. عقل را، مغز آدمی رو خشم فاسد میکنه و انسان را از حق دور میکنه. سه مرتبه ای تقاضا کرد از پیغمبر من رو موعظه کن، فرمود لا تقصف. باز گفت موعظه بیشتری، فرمود لا تقصف، غضب نکن. دفعه سوم باز اصرار کرد، موعظه فرمود خل سبیلی، تمام موعظه همینه، سعی بکن عصبانی نشه. روبا صبر کرد یک ساعت دو ساعت که شیر خوب عصبانی بشه، دیگه به قول معروف عقلش اگر داشته باشه از دست بده. بعد خودش به گل و لای آلوده کرد و دوان دوان رفت نزد شیر. شیر خشمگین و عصبانی گفت چرا دیر آمدی؟ گفت قربان در یک مملکت دو سلطان. گفت چطور؟ گفت یه شیری دیگه پیدا شده، او هم حمله میکنه، ما دو تا حیوان کوچولو بودیم میامدیم نوش جان شما بشیم، اتفاقا شیر حمله کرد، یکی از ما رو گرفت و برد، منم آمدم پیش شما. قبلا یه چاهی رو تعبیه دیده بود روباه که از اون بالا انسان نگاه میکنه آب صاف چاه عکس آدم دیده میشه. دقت کردید بعضی از چاه که آب داره انسان از اون بالا نگاه میکنه عکس خودش رو میبینه. به شیر گفت قربان الان اون شیر رفیق من رو گرفته برده، من جاشو بلدم، بیا تا تو رو ببرم. شیر قرشی کرد و گفت رقیب من کیه؟ نزدیک چاه که رسید گفت من جرأت نمیکنم برم جلو، تو منو بغل بگیر ببر نزدیک چاه تا بهت نشون بدم. شیر روبا رو بغل کرد و آمد سر چاه، نگاه کردید یه شیری و پایین یه روبایی بغلش شده. گفت نگاه کنید تا این منظره رو دید عقب عقب برگشت، روباه رو رها کرد و قرنشی کرد و خودش انداخت تو چاه. تا افتاد تو چاه روباه شروع کرد بشکن زدن و رقصیدن، گفت بیایید، کلک ظالم کنده شد. خوب دقت کنید چقدر نتیجه عالی میگیره. میگه حمله بر خود میکنی ای نیک مرد، همچون شیری که بر خود حمله کرد. او شیر خیال میکرد به دیگری حمله میکنه، و حال اینکه حمله به خودش بود. خیلی قشنگ گفته ها، حمله بر خود میکنی ای نیک مرد، همچون شیری که بر خود حمله کرد. انما بغیکم علی انفسکم، صریح آیه قرآن. قلدری شما، ستمگری شما، زورگویی شما برای خود شماست، بر علیه خود شماست. خب این یک خصلته که ظالم گرفتار ظلم خودش میشه. بعد فرمود و قطیعت رحم، دوم قطع رحمه. هر کس از پدر، از مادر، برادر، عمه، خاله، عمو از اینا ببره، عمرش بریده میشه. یکی از امتیازات دین ما اینه که امر به صله رحم شده به خویشاوندان. الان زندگی ماشینی متاسفانه انسان‌ها رو از هم دیگه دور کرده. با اینکه وسایل ارتباط جمعی خیلی زیاده، با یک تلفن میتوانه احوالش بپرسه، اما ماه‌ها میگذره که از برادرش، از پدرش، از خواهرش احوالی نمیپرسه. و حال اون که هم نفرین شده به کسانی که اینها قطع رحم بکنن، هم از اون طرف تعریف شده به کسانی که با ارحام خودشون با برادر و خواهر و عمه و عمو مهربان باشن. روایات زیادی داریم که اگر کسی مثلا مقدر شده که عمرش 30 سال باشه، با صله رحم 50 سال میشه. اگر کسی مقدر شده است که عمرش 50 ساله، با قطع رحم 30 سال میشه. یه روایت رو من یادداشت کردم، حیفم میاد که این روایت رو براتون نگم که چقدر زیباست. حالا روایات اونقدر زیاده در صله رحم، ولی این یک عمل ببینید چندین امتیاز داره. بازم از امام باقر علیه السلام، قال ابو جعفر علیه السلام صلة الارحام تزکل اعمال. یکی این که اعمال انسان رو تصفیه میکنه، تزکیه میکنه، از آلودگی نگه میداره. و تدفع البلوا، بلا رو دفع میکنه. چه چیزی بهتر از این که انسان از پدر و مادر خودش، از برادر و خواهر خودش احوال بپرسه، بلا هم ازش دفع بشه. و تنم الاموال، مال رو زیاد میکنه، نمو میده مال انسان رو، به خاطر محبت به خواهر، محبت به برادر، محبت به عمو و عمه مالش زیاد میشه. و تنس اولهو فی عمره، عجلش به تأخیر میفته. همین که عرض کردم که در روایت میگه 30 سال بر عمرش افزوده میشه کسی که صله رحم انجام، و برعکس کسی که قطع رحم کنه 30 سال عمرش کم میشه. و توسع فی رزقه، توسعه در رزق پیدا میکنه، روزیش فراوان میشه. و تحبب فی اهله، قوم خویشان همه او رو دوستش دارن. توی قوم خویشان شما میدونید که اگر کسی احساس بکنه که مردم او رو دوست ندارن، خطرناک میشه. خیلی از این جنایتکاران که جانی میشن به خاطر ترد شدن از جامعه است. یه فرزند وقتی احساس بکنه پدر مادر دوستش دارن، یه مرد تو خانه وقتی احساس کنه زنش او رو دوست داره، بچهش او رو دوست داره، خیلی آرامش پیدا میکنه. و خدا نکند زنی یا شوهری در خانه احساس بکنه که دیگه کسی به او علاقه نداره، دوستش ندارن. حالا چون میخوام حدیث ناتمام نمانه، و الا تو همین مطلب خیلی فلیتق الله ولیت رحمه، از خدا بترس و صله رحم انجام بده. قطع رحم، قطع عمره. یه نمونه شب چهارشنبه است، از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه عرض بکنم. دقت بفرمایید، یه نمونه هم از امام صادق، دو تا نمونه دیگه عرضم رو ثواب کنم. اما جمله آخری میفرماید که خب کسی که این سه تا خصلت رو داشته باشه نمیمیره مگر اینکه در همین دنیا و بال و نکالش رو میبینه. یکی هم قسم دروغه. قسم راستش هم خیلی خوب نیست. بزرگان ما برای حقم که اگر مثلا با اونها بود قسم نمیخوردن مگر اینکه برای دیگری اسباق حق بکنن. قسم راست، قسم دروغ که زود کیفر میده. حالا بعضی هستن که ما برای مشهدی خودم نگیم اینجا دیگه یه وقت جسارت به شما نباشه. بنده خدا میگفت در دکان کفاشی نشسته بودم، یه مشتری آمد کفش میخواست. خب کفش آورد و نگاه کرد و رنگ و قیمت و اینا رو پسندید و پوشید. گفت که این عرض کنم که یک مقداری تنگه. گفت عیب نداره، این چند قدم که رابعی گشاد میشه. گفت بنده خدا هم خرید و رفت. گفت در دقیقه بعد باز یه مشتری دیگه آمد و اون هم کفش میخواست، براش آورد و رنگ و جنس و قیمت رو همه رو نگاه کرد، پسندید و پوشید. گفت خوبه، یک کمی گشاده. گفت عیب نداره، اینه یک کمی که رالستی خود جمع میکنه. خیلی خوب، اینم خرید. و باز نفر سوم آمد، برای او هم کفش آورد و اونم نگاه کرد و رنگ و جنس و قیمت و همه رو. گفت الان خوبه اگه تغییر نکنه. گفت نه، اینو تا پاره بشه نه تنگ میشه نه گشاد. پناه بر خدا، دروغ به این رسوایی. گاهی تنگ میشه، گاهی گشاد میشه، گاهی تا پاره بشه، هیچ فرق نمیکنه. از دروغ میخواد روزی بگیره، این خلافه. عرض کردم اون صداقت و اون پاکی و درستی سبب زیاد شدن روزی میشه، نه مکر و حیله. وقت اما راجع به آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه دقت بفرمایید. هارون الرشید 12 پسر داشت که 3 پسرش معروفه، امین و مأمون و مؤتمن. خب قصه امین و مأمون رو خیلی شنیدید. مؤتمن فرزند صالح او بود، بسیار جوان آراسته و زاهد و عابد بود که در خرابه های بصره از دنیا رفت. اما یحیای برمکی می ترسید که امین چون ولی عهده، اون سرپرست امین بعد از مرگ هارون بشه وزیر مأمون، وزیر امین. لذا در صدد بر آمده بود به یک وسیله ای ذهن هارون و رشید رو از او منصرف بکنه. لذا آمد شروع کرد به سعایت و بالاخره هارون پرسید که چگونه است؟ گفت این وجوهاتش میفرسته پیش موسی بن جعفر، این رافضیه، این اصلا توجهی به شما نداره. هارون در صدد برآمد از فامیل و بستگان موسی بن جعفر یک کسی رو معرفی کنند. گفتند بله، یک کسی به نام محمد ابن اسماعیل ابن جعفر صادق. بعضی هم علی نوشتن، علی یا محمد، هرچی هست. علی ابن اسماعیل یا محمد ابن اسماعیل، نوه امام صادق. اسماعیل همون آقایی است که فرقه اسماعیلیه او رو به عنوان امام میدونن که در خراسان ما هم زیاد هستن. اسماعیل خودش ادعای امامت نکرده، قبلش هم در بقیعه حدود سال 54 بنده بودم در مدینه که این خیابان ابازر رو توسعه دادن و قبر ایشون در کنار بقیعه بود. بدنش تر و تازه بود. اونجور کسانی که برای من نقل کردن، 3 نفر یا 4 نفر برای خود من نقل کردن که ما دیدیم جنازه رو که انما تبل عرض، مثل اینکه دیروز از دنیا رفته. جنازه رو منتقل کردن تقریبا نزدیک قبر حضرت، بله، قبور احد، قبور شهدای احد که در داخل بقیع هست، چون بعضی از شهدای احد در داخل بقیع هست، اونجا منتقل کردن. به هر حال ایشون پسری داشت که منحرف بود متاسفانه. ای رو خواستنش، آمد نزد آقا موسی بن جعفر برای خداحافظی. حضرت فرمودن چرا میخوای بری بغداد؟ گفت قرضدار شدم، گرفتارم، میخوام سفری بکنم. فرمود من قبض تعدا میکنم. گفت نه دیگه، دلم گرفته و باید برم سفر. فرمود سعی بکن که در ریختن خون من اقدام نکن. پناه بر خدا، پسر برادر حضرت موسی بن جعفر، پسر برادر، یعنی امام موسی بن جعفر میشه عموی او. گفت نه آقا، این چه فرمایشیه؟ حضرت دستور دادن 300 دینار طلا و 4000 درهم نقره آوردن بهش دادن. بازم سفارش کرد، فرمود که بچه های منو یتیم نکنی. پاشد را افتاد، یه چند قدمی که رفت امام از پشت سر نگاه کرد، فرمود این میره که موجبات قتل مرا فراهم بکن. گفتن آ جان، پس چرا بهش پول دادی؟ اونم این همه پول. خوب دقت کنید، فرمود روایت از جدم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ان الرحم اذا قطعت ثم وصلت قطع الله. اگر کسی قطع رحم کنه ولی اون طرف صله رحم کنه، مرگ او زودتر میشه. اون میره برای سعایت ریختن خون من، اما با این محبتی که من بهش کردم عمر او زودتر باید تمام میرسه. خب ایشون پا شد و از مدینه آمد به بغداد، و همونطوری که بهش دیکته کرده بودن، یحیای برمکی او رو خورد پیش هارون و رشید. این هم شروع کرد به جسارت کردن. گفت این موسی بن جعفر زمین خریداری میکنه، اسلحه جمع میکنه، جوانهای بنی هاشم رو جمع کرده، قصد کودتا داره، قصد براندازی داره. هی شروع کرد از این دروغ ها گفتن. هارون هم خوشش آمد، دستور داد 200000 درهم حواله دادن. نویش حواله ای که برن از کنم که از بیت المال 4 نفر حمال درهم های نقره بار کنن برای او ببرن. یحیای برمکی که وزیر بود و این علی ابن اسماعیل رو برداشت برد به خانهش، خیلی گرم گرفت رسیدن به خانه، دست به دلش گرفت، آه دلم. یه قولنج و درد دل شدیدی آرز شد، همون که آقا موسی بن جعفر بود. ان الرحم اذا قطعت ثم وصلت قطع الله. یک مرتبه داد و فریادش بلند شد، کشتی آوردن زیرش گذاشتن، رفتن طبیب مخصوص هارون رو آوردن. وقتی آمد دید تمام امعا و احشاش از ماتختش ریخته توی تش. گفت من عیسی بن مریم که نیستم که مرده رو زنده کنم، این داره میمیره. درست همون لحظه ای که حمالها پولهای نقره و از بیت المال داشتن براش حمل میکردن، همون لحظات روح از بدنش جدا شد و به خاطر اون قطع رحم خدا عمرش قطع. عرضم تمام. عزیزان من، سروران من، جوانها، خانمهای محترمه، مبادا مانع بشید از این که شوهر شما به خانه پدرش، مادرش، برادرش رفت آمد بکنه، ارتباط با اونها مال رو زیاد میکنه، دلها رو شاد میکنه، شهرها رو آباد میکنه. خداوند متعال امر کرده الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. خیلی آیه عجیبه. اونایی که قطع میکنن چیزی را که خدا امر به وصلش کرده که همون صله رحم باشه، خدا اونها رو لعن میکنه، از رحمت خودش، از نعمت خودش دور میکنه. اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. خب اون سخنچینی ها در نزد هارون سبب شد که در صدد برآمد موسی بن جعفر سلام الله علیه رو دستگیر کنن. موسی بن جعفری که تو تمام ائمه، همه امامان ما باب الحوائج، اما او زودتر حاجت میده. خدا قسمت کنه کاظمه انشاءالله حوائج مشروعه همه ما نزد این باب الحوائج انشاءالله برآورده بشه. یه واعظ معروفی حتما شما اسمش شنیدید، شایدم این منطقه آمده باشه، به نام آقای وائلی، از واعظ معروف عراق چند سالی بیشتر نیست که از دنیا رفته، ایشان به یک واسطه من نقل میکنم گفت روز جمعه ای بود و با ماشین خودم رفتم به اطراف بغداد که یک ساعتی رو کنار چشمه ای به سر ببریم. اتفاقا رسیدن اونجا و فرش من کردیم و این دخترم رفت استکان بشوره، چشمه آبی بود و اینها، یک مرتبه دادش بلند شد. چه شده؟ این استکان از دستش افتاده بود روی سنگ، یکی از این براده های استکان پریده بود به چشمش، از چشمش خون داشت می آمد. نالش بلند شده بود، بساطمون جمع کردیم، بلافاصله روز جمعه بود، آمدیم رفتیم یه بیمارستانی اونجا عرض کنم که طبیب نگاه کرد گفت متاسفانه این عرض کنم که بیناییشو از دست میده، این براده باید با یه دستگاه بیرون بیاد که الان ما نداریم، فردا روز شنبه بیا فلان بیمارستان، دستگاه اونجا هست که این براده شیشه رو از تو چشمش بیرون بیاریم. گفت ما برگشتیم و شب تا صبح نه این بچه خوابید و نه ما آرامش داشتیم. صبح بلند شدیم که بریم اون بیمارستانی که اون طبیب گفته بود، اتفاقا گذارم از جلو و حرم آقا موسی بن جعفر تا چشمم افتاد به بقعه و بارگاه آقا، یه دفعه به خود آمدم. شیخ یک عمر در منبر به مردم گفتی اینا باب الحوائج هست، اینا باب المراد هست، کجا داری میریم؟ گفت ماشین من نگه داشتم، زنم بود و با دخترم، گفتم یک لحظه توقف کنید من یه سلامی عرض بکنم و میام. گفت وارد حرم شدم مثل دیوانه ها سرم زدم به ذریعه متحر موسی بن جعفر، گفتم آقا به دادم برس، دختره داره کور میشه، دیشب تا صبح نخوابیدم. مردم من رو میشناختن، واعظی خیلی معروف بود، نوارهای سخنرانیشون الان هست در رادیو در تلویزیون، خیلی از واعظ معروف عراق بودن، چون الان یک خیابانم در هم نجف هم کربلا به نام ایشون اشاره وائلی معروفه. گفت مردم همه میشناختن آمدن چه شده؟ به هر حال نفهمیدم، اونقدر ناله کردم زجه کردم، بالاخره برگشتم وقتی آمدم تو ماشین دیدم دخترم خوابش برده که دیشب تا صبح نخوابیده بود. گفت رفتیم پیش اون طبیب و چشم رو وا کرد و گفت کدوم چشم بود؟ گفتم شما خودت دیروز دیدی؟ گفت اینا که هیچ کدوم عیبی نداره. شیخ چیکار کرد؟ گفتم رفتم در خانه اردوان، در خانه آقا موسی بن جعفر. السلام على المعذب في نار السجود وظلم المتامين. فرض کنید الان تو صحن حرمش نشستید مقابل ذریح متحرش، بعد منزل نبود در سفر روحانی، قصد زیارت باب الحوائج موسی بن جعفر کنید و عرض ادب و حوائجتون رو هم به متن نظر بیارید. باب الحوائج السلام على المعذب في نار السجون وظلم المتامين للساق المرضود بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستغفاء. خدا کنه کسی در غریبی از دنیا نره، نه برادری نه خواهری نه قوم و خیجی، میان زندان غربت بغداد گفت من که میمیرم رضا جون گر بیایی ور نیایی، میکشد زهر جفا آخر مرا میدانم امشب شب چهارشنبه بود متعلق به موسی بن جعفر علیه السلام. چهارده سال هست بی جرم و گناه دنیا من، چارده سال هست بی جرم و گناه زندانی من، کن خلاصم ای خدا از گوشه زندانم افشایم. آخه هر غریبی هر محتضری دم مرد بیاد اولاد و عزیزان زد، موسی بن جعفرم بیاد فرزندش رضا. اما یه وقتم چهار غلام سیامدن جنازه رو بردارن ببینن سنگینه، وقتی رو پوش رو بردارن ببینن هنوز قل و زنجیر. یا بقیت الله جنک الله، یا بگم آقا موسی بن جعفر آمده جنازه شما رو با عزت و احترام از اون غلام ها گرفتن، کفن قیمتی پوشندن در مقابر قریش، بهترین مقابر اون زمان دفن کردن. اما قربانت برم ای حسین، کفنی داست خاک و کفنی داست خون، تا نگویم تن سبت نبی بی کفنید، همه بگید یا حسین یا حسین یا حسین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. پنج مرتبه آیه شریفه عم یجیب با حال و توجه، هر کس هم هر حاجتی داره به مد نظر بیاره. در خانه کریم باب الحوائج رو وسیله قرار دادیم، انشاءالله امیدواریم حوائج برآورده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بلند، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك إلهي بموسى بن جعفر وأولاده المعصومين، يا الله 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 يا أرحم الراحمين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا غياث المستغيثين. پروردگارا سلام ناقابل ما را به محضر مولامون امام زمانمون ابلاغ بفرما، قلب نازنینش را از ما خوشنود و راضی بگردان، لباس فرج بر قامت زیبایش بپوشان، مرزای مسلمین به برکت آقا و مولامون صاحب الامر امام زمان شفای عاجل و کامل مرحمت بفرمان، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری در پناه امام زمان حفظ بفرما، شر اشرار و کفار به خودشون برگردان، عواقب امور ما را ختم به خیر بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.